ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تای روشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در 10 ماه اول حکومت طالبان در افغانستان 2106 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. یوناما در گزارش تازه خود تحت عنوان حقوق بشر در افغانستان که امروز نشر کرد گفته است در این مدت 700 فرد ملکی کشته و 1406 تن دیگر زخمی شدند. یوناما میگوید این تلفات در نتیجه حملات هدفمندی رخ داده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده. یوناما در مورد تخطی های وسیع از حقوق بشر نیز خبر داده است. طالبان تا حال در مورد این گزارش یوناما تبصره نکردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تری داره. طالبان شمس‌الله شمس خبرنگار بازداشت شده در اروزگان را بعد از تقریبا 1 هفته رها کردند. لطیف ظاهری رئیس کمیته خبرنگاران افغان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که آقای شمس شب گذشته به خانه خود برگشت. آقای ظاهری از طالبان خواستار شد که خبرنگاران را تهدید نکند.
خواست ما از امارات اسلامی این است که با خبرنگاران همکاری کنند تا مشکلات جامعه انعکاس یابد. بجای این که امارات و خبرنگاران تهدید ایجاد کند و یا به بهانه های مختلف آنها را بازداشت کند، بهتر است که با آنها همکاری کند.
مقامات طالبان در اروزگان تا کنون در مورد این مسئله چیزی نگفتند، ولی قبل از این بازداشت شمس‌الله شمس را تایید کرده بودند. با سلسله رقابت‌های 8 لیگ اشبگیز کرکت افغانستان امروز چهارشنبه هم 2 بازی برگزار می‌شود. بازی نخست میان تیم‌های مثل عینک اتلان و بند امیر خاماران و بازی دوم میان تیم‌های اسپین غرز مریان و کابل بازان برگزار می‌شود. این سلسله رقابت‌های بین 8 تیم روز دوشنبه آغاز شده و تا 5 ماه آگوست ادامه می‌یابد. و رئیس جمهور آمریکا و بانوی اول این کشور دیروز از بانوی اول اوکراین در قصر سفید استقبال کردند. جل بایدن و اولینا زلنسکا پیش روی قصر سفید با همدیگر مصاحبه کردند و در یک موتر سیارنگ داخل قصر سفید شدند. مقامات قصر سفید درباره کمک‌های آمریکا به اوکراین به بانوی اول این کشور معلومات دادند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که از مسافرت همسرش به آمریکا انتظار نتایج قابل ملاحظه می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش نو خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ناگوار خوانده است. صحبت با یک کارمند سابق یوناما در مورد پیام این گزارش.
پیام بسیار واضح هست و او این است که اگر اینا قرار باشد که بخواهند که به نهایت یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند.
سازمان ملل متحد میگوید رابط طالبان با القاعده قطع نشده و با آمدن طالبان رهبر القاعده ایمن الزواهری قوی تر شده است. اما سخنگوی طالبان چی میگوید؟
دغسی دعاو لپاره هیچ کوم دلیل او سند وجود نلری. اسلامی امارت تجمند سه چاته اجازه نمر کسی افغانستان لخاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده اوسی.
در مسائل جهانی تازه ترین ها از جبهه جنگ روسیه در اوکراین. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان موارد جدی نقض حقوق بشری را ثبت کرده است. این نهاد وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی 10 ماه طی 10 ماه گذشته را بررسی کرده است. در گزارش موارد قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و نیز نقص حقوق زنان در افغانستان برجسته شده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گزارش مفصل خود در مورد حقوق بشر در افغانستان پس از بازگشت طالبان را امروز منتشر کرد. یافتهای کلیدی یوناما از 15 آگست 2021 تا 15 جون 2022 نشان می‌دهد که 160 قتل فراقانونی توسط طالبان صورت گرفته. به همین ترتیب در گزارش آمده که مقام‌های حاکم مسئول 178 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیرقانونی و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی و حکومت مخلوع افغانستان بودند. همچنان یوناما نقص حقوق بشر 173 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را در 10 ماه گذشته ثبت کرده و 163 موردش را به حاکمان فعلی نسبت داده. در مورد تلفات غیر نظامیان در 10 ماه گذشته آمده که 700 نفر کشته شده و بیش از 1400 نفر دیگر زخمی شدند که به اساس گزارش یوناما عمدتاً بر اثر حمله‌های انفجاری منتسب به داعش صورت گرفته. فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما امروز در پیام تصویری در توییتر گفته که مقامات طالبان گام‌های را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برداشتند. مثلا او از فرمان عفو عمومی، فرمان 3 دسامبر در مورد حقوق زنان و لایحه رفتاری مربوط به بازداشت شدگان یادآوری کرده. اما او از موارد جدی نقض حقوق بشر هم سخن گفته و افزوده که طالبان به اندازه کافی در مورد تخلفات حقوق بشری تحقیق نکردند.
UNAMA has recorded a range of serious human rights violations since August 2021.
UNAMA از آگوست 2021 طیف وسیع از موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ثبت کرده است. ما تحقیقات کافی در مورد این تخلفات یا پاسخگویی مسئولان را ندیده‌ایم. از آنجایی که چنین معافیت از مجازات حاکم است، تخلفات همچنان ادامه دارد.
طالبان هنوز در مورد این گزارش مفصل یوناما چیز نگفتند.
خب در این گزارش در مورد حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان چی گفته شده؟
در گزارش آمده که نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های اداره حاکم تا به امروز بوده و اساس گزارش یوناما از 15 آگوست پارسال زنان و دختران در افغانستان به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در بخش‌های آموزش، کار و دیگر عرصه‌های زندگی روزمره محروم شدند. شما می‌دانید که طالبان اجازه ندادند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یوناما در گزارش خود گفته که این تصمیم طالبان به این معناست که یک نسل از دختران آموزش 12 سال خود را تکمیل نخواهند کرد. مارکس پوتسل سرپرست و معاون نماینده خاص در منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه که امروز منتشر شده گفته که آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. و افزوده که مقید کردن زنان و دختران در خانه افغانستان را از مزایای سهمگیری قابل توجه زنان محروم میکند.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که یوناما راپور تازه خود را درباره حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده. درباره همین گزارش با ابوالاحرار رامسپور سابق کارمند یوناما صحبت داشتیم و در مورد تفاوت این گزارش با گزارش‌های قبلی یوناما پرسیدیم.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از سال 2009 به بعد حوادث یا وقایع تلفات ملکی در افغانستان احصایه‌نگاری کرده و گزارش‌های ادواری خود را در هر 6 ماه و همه ساله به مراجع ملی و بین‌المللی ارائه کرده. یک تفاوتی که در این مرحله در این گزارش دیده میشه او این است که چون جنگ در تمام سطح افغانستان سطح کاهش یافته و خونریزی ها کمتر شده، میزان تلفات کم است. اگر ما یک مقایسه بکنیم با گزارش 6 ماهه سال 2021 که در او وقت تلفات ملکی به 5183 رسیده بود، یعنی از 6 ماه که 16,059 تن کشته بود و 3,524 تن زخمی. ولی در این گزارش ده ماهه طوری که دیده میشد شمار کشته شده ها به 700 گزارش داده شده و شمار زخمی ها به 1,406 تن. عمده ترین بخشی کشته شده ها هم به حوادث ارجاع شده که او حوادث در اثر وقایع بوده یا عملیات هایی بوده که از طرف داعش متاسفانه در بعض نقاط افغانستان راه اندازی شده بود و مردم در اونجا کشته و زخمی شدن.
در بخش های دیگه چه تفاوت در این گزارش و گزارش های قبلی میره، نه تنها در رابطه با کشتار مردم ملکی؟
در بخش های دیگه البته که نقاط قابل ملاحظه وجود داره و او عبارت از این است که متاسفانه با وجود کاهش سطح جنگ و کاهش تلفات ملکی، موارد نقض حقوق بشری هم از کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه افراد، بدرفتاری با توقیف شده ها یا اسرایی که در بعضی زل خورده ها و جنگ ها گرفتار شدن و همچنان گرفتاری های خودسرانه میزانش بلند است و همچنان هیچ کسی به این اتهامات و به این موارد مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار نگرفته که یک معضلی بسیار بزرگ نشان میده. حقوق زنا سلب شده، حقوق دخترها سلب شده و به این ترتیب حقوق اطفال و حتی حقوق اقتصادی را ما شما میبینیم که گزارش داده میشه که هم سلب شده.
یوناما چی پیام را میخواه برسانه با این گزارش تازه خود به حاکمان نو افغانستان؟
پیام بسیار واضح هست برای کسایی که فعلا در حریکی قدرت هستن و او این است که اگر اینا قرار باشه که بخواهند که به نحیث یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند، خصوصا به حقوق زنا، زندانیا، اسیرا، اطفال و تمام مردم افغانستان. در غیر از او دنیای امروز همه چیز با موازین حقوق بشری وزن میکنه و ارگاه این وضعیت ادامه پیدا بکنه تاثیرات ناگوار خود با کمک‌های بشری، با کمک‌های بشر دوستانه و همکاری‌های کشورها با افغانستان که کشور نهایت فقیر و جنگ زده هست تاثیر خود می داشته باشه.
صحبت بود با ابوالاحرار رامسپور، سابق کارمند یوناما.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که ایمن الزواهری رهبر القاعده هنوز زنده است و این گروه هنوز هم با طالبان رابطه نزدیک دارد. در این گزارش آمده است پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رفاه ایمن الزواهری زیاد شده و رابطه او با دیگر اعضای شبکه القاعده نیز تقویت یافته است. در این گزارش همچنان از داعش به عنوان تهدید بزرگ در جهان یاد شده و آمده است این گروه با توانمندی ها و ساختار غیر متمرکز خود توانسته حملات برنامه‌ریزی شده و پیچیده‌ای را انجام دهد. جزئیات در این گزارش:
القاعده بار دیگر به تهدید کننده ترین گروه شبکه های حراس افکن در جهان تبدیل شده است. اطلاعاتی که کشورهای عضو سازمان ملل شریک کرده و این سازمان روز گذشته در گزارش تازه منتشر کرده نشان می دهد که اتحاد شبکه القاعده با طالبان همچنان قوی است. در این گزارش آمده اعضای القاعده در جنوب و شرق افغانستان ماندند، چون که این گروه در افغانستان حضور تاریخی دارد. در گزارش سازمان ملل به نقل از برخی اعضای کشورها نوشته شده اعضای اصلی گروه القاعده احتمالاً در غرب افغانستان، یعنی در ولایت‌های فراه و هرات زندگی می‌کنند. در این گزارش همچنان آمده که القاعده می‌خواهد در شمال افغانستان یک مرکز ایجاد کند، جنگجویان جدید جذب کرده و منابع زیادی پیدا کند. طالبان اما این گزارش سازمان ملل را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید:
برای این گونه ادعاها هیچ دلیل و سند وجود ندارد. امارت اسلامی متحد است به کسی اجازه ندهد از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده شود و به این تعهد خود پای بند است.
در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده که اگرچه شبکه القاعده فعلا در موقف خوبی قرار دارد، اما تمایل به حمله به کشورهای دیگر ندارد تا حاکمیت طالبان در افغانستان زیر سوال نرود. در گزارش سازمان ملل همچنان آمده که رفاه ایمن الزواهری پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بهبود یافته و روابطش با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت شده است. بر اساس این گزارش اگرچه گمان میشد ایمن الزواهری معاون سابق و رهبر کنونی شبکه القاعده بیمار یا مرده است، اما برعکس او زنده است و آزادانه ارتباط برقرار میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل شرایط بین المللی برای القاعده مساعد است تا بار دیگر به عنوان رهبر گروه جهادی جهانی شناخته شود. قابل یادآوری است که با استقرار مجدد طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل نیز در سومین گزارش خود از ارتباط نزدیک القاعده و طالبان خبر داده بود. در عین حال با وجود ادعای طالبان مبنی بر شکست داعش در افغانستان، اما در گزارش سازمان ملل آمده که داعش همچنان یک تهدید بزرگ برای جهان است و این گروه با توانایی و ساختار غیر متمرکز خود توانسته است حملات برنامه‌ریزی شده و پیچیده انجام دهد. این گزارش می‌افزاید داعش برای حفظ توانایی و اعتبار خود در جهان 9 دفتر منطقه‌ای در افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، سومالی، لیبیا، یمن، سینای مصر و حوزه چاد آفریقا ایجاد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
استخبارات اردوی بریتانیا می گوید که نیروهای اوکراینی جلوی پیشروی های نظامیان روسیه را در شرق این کشور گرفتند. بر اساس خبرنامه این اداره که امروز 20 جولای نشر شد، نیروهای اوکراینی یک پل کلیدی را در منطقه تحت کنترل نیروهای روسی هدف قرار دادند. در این میان حملات روسیه بر اوکراین افزایش یافته و اکنون نظامیان روسی رخ به سوی شهر کراماتورسک کردند. جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نخست در مورد ارزیابی استخبارات اردوی بریتانیا، این که نیروهای اوکراینی چگونه توانستند از پیشروی نظامیان روسی جلوگیری کنند، بگویید.
تشکر. بخش استخبارات اردوی بریتانیا معلومات را امروز شریک کرد که بر اساس او مدافعان اوکراینی بر خطوط مقدم جبهه در شرق کشورشان تسلط دارند و نیروهای روسی در برابر اونا پیشرفت کم داشتند، با هدف قرار گرفتن یک پل بالای دریای دنیپرو. نیروهای روسی با مشکل روبرو شدند، زیرا این پل از مناطق کلیدی برای نظامیان روس دانسته می شد. بر اساس ارزیابی بخش استخبارات اردوی بریتانیا، با آنکه پل تو هنوز قابل استفاده است، بان هم تخریب قسمیش آسیب برای نیروهای روسیه دانسته شده. در اعلامیه اردوی بریتانیا آمده که کنترل بر گذرگاه دنیپرو به نتیجه جنگ در مناطق تحت تسلط روسیه در اوکراین تأثیر زیاد خواهد داشت. خرسون هم که شهر کلیدی دانسته میشه در این منطقه موقعیت داره.
از شدت حملات روسیه به اوکراین هم خبر داده شده. بیشتر تمرکز نیروهای روسی بر کدام مناطق است؟
وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که راکت پراگنی های روسیه بر مناطق مختلفی کشور ادامه داره. بیشترین راکت پراگنی ها بر شهر کراماتورسک صورت گرفته، جایی که گفته میشه اکنون به محل تمرکز نیروهای روسی مبدل شده. در این میان اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که حملات گسترده را در فاصله های خیلی دور از خطوط مقدم جبهه به اجرا گذاشتند و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. مسکو گفته تنها بر اهداف نظامی حمله میکند. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که با دریافت کمک‌های نظامی غرب، اکنون نیروهای کشورش توانایی را دارند که آسیب جدی به اشغالگران روسی وارد کنند. آگاهان نظامی به این باور هستند که سلاح‌های غرب به ویژه راکت‌های آمریکایی دقیق‌تر از سایر سلاح‌ها هستند و با برد دورتر می‌توانند در جنگ اوکراین برای ضد حمله کشور در برابر نیروهای روسی سرنوشت تعیین بکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با گزارش از جبهه جنگ روسیه در اوکراین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم خلاصه خبرهای اقتصادی افغانستان را با هم می‌شنویم.
اداره امور حکومت طالبان می‌گوید که یک شرکت خصوصی چینایی آمادگی خود را برای استخراج معدن افغانستان نشان داده است. این اداره در وبسایت رسمی خود نوشته که جانگ باو موبنگ، رئیس یک شرکت خصوصی چینایی، در دیدار با مولوی نورالحق انور، معاون اداره امور حکومت طالبان، گفته آنان آماده‌اند تا معدن افغانستان را با قیمت بلند استخراج کنند. این اداره به نقل از آقای موبنگ نوشته است شرکتش دارای پرسنل فنی و تجهیزاتی هستند که می توانند مواد معدنی افغانستان را با کیفیت بالا استخراج کنند. مولوی نورالحق انور معاون اداره امور حکومت طالبان در این نشست گفته که درخواست و شرایط شرکت چینایی یسوان تایناز را با وزارتخانه های زیرب در میان گذاشته و در مورد آن بعداً تصمیم گیری خواهد شد. این در حال است که شماری از مردم نگران استخراج معدن با بهای بسیار پایین توسط شرکت های چینایی و پاکستانی اند، چنانچه صادرات زغال سنگ در این اواخر با انتقادهای روبرو شد. حکومت طالبان هیئت را بر رهبری وزارت انرژی و آب موظف کرده است که کار بند کمال خان را از نزدیک بررسی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که این هیئت وظیفه دارد تا جریان کار بند کمال خان و بخش آباد را از نزدیک بررسی کرده و گزارش آن را در نشست کابینه ارائه کند. آقای مجاهد گفته است که هدف از تعیین هیئت این است که باید کارهای باقی مانده هر دو بند هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری سپرده شوند. این در حال است که کار بند کمال خان در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده بود که با افتتاح این بند جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت‌های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند. این موضوع واکنش تند مقام‌های ایرانی را نیز به همراه شد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 11 پول، 1 یورو 91 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 8 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 32 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 399 افغانی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد ارزیابی منتشر کرده که اخیراً وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در مورد جنگ تقریباً 20 ساله آمریکا در افغانستان انجام داده. وال استریت جورنال به گفته افرادی که از این ارزیابی آگاه هستند می نویسد که رهبری پنتاگون در حال بررسی ارزیابی نقش اردوی آمریکا در جنگ افغانستان است، اما تا هنوز تصمیم نگرفته که آیا بخش‌های از این سند به گفته روزنامه بسیار محرمانه منتشر شود یا خیر. روزنامه می‌افزاید که پیشنویس این ارزیابی در اوایل ماه جاری به مقامات ارشد پنتاگون ارائه شد. به نوشته وال استریت جورنال، نتایج این گونه ارزیابی‌های داخلی با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر سال جاری از نظر سیاسی پر از دشواری است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل تصمیم خروج نیروها از افغانستان در بین محافل امنیت ملی، اردو و کانگرس آمریکا با انتقادات دو حزبی مواجه است. وال استریت جورنال می افزاید که روزهای پایانی و پر هرج و مرج خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بیشترین انتقادات را به همراه داشتند. به گفته منتقدان، بیش از 120 هزار افغان به بیرون از افغانستان منتقل شدند، اما عملی کردن این تصمیم بایدن پر از اشتباه بود. به نوشته روزنامه، هیچ اداره یا سازمانی از انتقادات در مورد شیوه اجرای انتقال در امان نبوده. برخی از مقامات گفتند که پنتاگون باید برنامه بهتر برای خارج کردن افغانهای انجام میداد که سالها با اردوی آمریکا کمک کرده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به دلیل تأخیر در روند انتقال افغانها با انتقادات شدید مواجه شدند. وال استریت جورنال می نویسد که کانگرس آمریکا در سال گذشته یک کمیسیون 16 نفری موسوم به جنگ افغانستان را موظف ساخت تا روایت کاملی از درگیری در افغانستان را بنویسد که با تهاجم ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 میلادی آغاز شد. نشریه میل آنلاین با نشر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یک مقام طالبان دیروز اعلام کرد که در نتیجه زلزله در یک منطقه دور افتاده در شرق افغانستان حداقل 31 تن زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5.1 درجه ریشتر گزارش داده. میل آنلاین می افزاید که این زلزله در همان منطقه رخ داده که در ماه گذشته وقوع زلزله صدها قربانی گرفت و خسارات گسترده به بار آورد. به نوشته میل آنلاین، زلزله های اخیر بحران تازه ای را در افغانستان شعله‌ور ساخته و توانایی محدود و انزوای طالبان را برجسته تر کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته بر افغانستان و قطع کمک های مالی بین المللی، فروپاشی اقتصادی افغانستان عمیق تر شده و به بحران بشری دامن زده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ولایت پروان حاصل گندم افسوده، ولی دهقانان شکایت میکنند که توجه به آنها نمیشود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
حمید خان 26 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.
بله، کشت کرده بودیم. واقعیت است که افزایش یافته امسال. پارسال از 1 جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از 1 جریب. امسال تا 160 سیر و 73 سیر هم گرفتیم حاصل. دلیلش همی بود که در سالهای قبلی تخمای بذری اصلاح شده را از ریاست زراعت مستفید شده بودیم و می خاطر باز امسال بارندگی هم نبوده، کشت ما با امراض مبتلا نشد، به می خاطر حاصلات ما خوبتر بود از سالهای قبلی کده.
در ساحات مرکزی ولایت پروان دهقانان معمولاً تا 3 نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌هایشان کار می‌کنند. گندم، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شود. بابا میری 52 ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانانی است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است.
پارسال گازه گریب زمین که نصف امسال نمردوشت، امسال حاصل ما زیاد بود، پارسال کم بود. بخنیگه از گریب زمین امسال 1.5 درصد.
با این حال مسئولین اداره زراعت طالبان در ولایت پروان میگویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که 20% در حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد. مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 ساحات تحت کشت گندم 26,850 هکتار زمین گندم کشت میگردد. مجموعی تولید به تن 93,975 تن میباشد. تقریبا از یک جریب زمین به شکل اوسط به مقدار 60 سیر حاصل به دست می آمده. در سال 1401 حاصلات گندم که هر جریب طور اوسط فی جریب 70 سیر حاصل می باشد. 20% نسبت به سال 1400 افزایش را نشان می دهد. به دلیل دسترسی دهقین به تخم های بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کود های عضوی کیمیاوی با کیفیت و راهنمایی های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنولوژی های جدید زراعتی.
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند. بدلی 52 ساله یکی از این دهقانان است.
پیام ها و نظریات شما.
اینجا من سید مهدی هستم از ولایت غزنی تماست. همین کمک هایی که سازمان ملل ندن برای افغانستان، ما در ولایت غزنی دو سری گرفتیم سری آخر برای ما ندادیم. میگه برش سزدگان و زدگان میگه این از ما را چرا نقدن؟ یک قامداری و خشداری و این هست انجنیره، فقط قامداری خود دوستا و فامل قامای خود طایفه و نجات پرستی همینه رو میدم، بعد بقیه مردم نمیگه.
نادر هستم از کابل. دو مشکل اساسی وجود داره که یکی برق نداریم، دومی که آب نیست. فقط آب ما را دربدر کرده. یکی نرخای آب رو بالا برده، هر فیلیتر به 70 الی 80 افغانی، بعض جاها به 60 افغانی، منطقه ما به 80 افغانیه. دومی که در هفته یک 6 ساعت یا الی 5 ساعت از طرف شب آب می آید، دیگر در طول هفته آب نمی آید. ما اگر به سطل و به بوشکه و به دیگم آب می گیریم، بازم نمی کنم، ما رو بس نمی کنم، مجبور که از آبای غیرسی استفاده کنیم. دو مشکلی که داریم، هوا بسیار گرم است، برق نیست در طول روز، فقط برق شبا مدت 6 ساعت برق داریم، دیگر برق وجود ندارد.
از ولسوالی که تی ولایت دایکنیم، همه ولسوالی که تی امنیتی که تی قماندانی امنیت سر مردم خیلی ظلم و مردم ها کسایی که دولت پیشین بوده و کسایی که نبوده میگیره با بهانه ایگه تفنگ بوده و دیگه بوده مردم ها پوشیم گیرم یا سرکسی از سه چهار خانه از موتر و زمین و این چیزایش سب کردن که بیار بیدی.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.